به نام خداوند جان و خرد، خانم ها، آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه صدای پای شب. امشب همراه شما هستیم با یکی دیگه از مجموعه برنامه های صدای پای شب و همونطور که میدونید درباره ادبیات صحبت میکنیم. موضوعات گوناگون رو در حوزه مسائل مختلفی که به ادبیات، شعر، ادبیات داستانی و کتاب ارتباط پیدا میکنه با کارشناسان بررسی میکنیم. من سعید اسلامزاده به همراه محسن حکیمانی تهیه کننده و دوستانی که در خلال برنامه به ما خواهند پیوست برنامه رو تقدیم شما خواهیم کرد. امشب میخواییم درباره ادبیات اقلیمی صحبت بکنیم و اقوام مختلفی که در کشور هستند، اقلیمهای مختلفی که در کشورمون صاحب فرهنگند، صاحب ادبیاتند، اشعاری که چه به صورت فولکلور در میان اون اقوام رایجه و چه اشعاری که حالا در زمره ادبیات رسمی شاید بشه به حساب آورد، هم ادبیات داستانی و هم اشعاری که دارن. در بخش ادبیات کلاسیک هم همین موضوع رو به نوعی بررسی خواهیم کرد. خیلی خوشحال میشم که امشب هم ما رو همراهی بفرمایید با برنامه صدای پای شب. در آغاز برنامه هم به مناسبت همین موضوع شعر یکی از شاعران کرد زبان رو براتون میخونم که اول شعر میخونم و بعد شاعرش رو معرفی خواهم کرد. یکی بود یکی نبود، کلمه‌ای بود که چتر نداشت. تو روزای بارونی وقتی که آروم آروم میخزید کنار کلمات چتر به دست، همه خوب میشناختنش. باد اومد، بارون اومد، هوا دیگه طوفانی شد، ولی اون چتر نخرید. بس که از این و اون زخم زبون شنید، آخرش یه روزی رفت و چتری خرید. ولی افسوس، دیگه تابستون شده بود، بارون نبود، بارون نبود. خوشامد میگم به شما دوستان گرامی برای حضور در برنامه صدای پای شب. شعری که براتون خوندم از شاعر کرد شیرکوبیکس بود که شیرکوبیکس مجموعه اشعارش اینجا ترجمه شده. چند نفر از دوستانی که خودشون کرد زبان هستن این شعرها رو به زبان فارسی ترجمه کردن. این ترجمه رو با برگردان آقای فریاد شیری براتون خوندم. دوستان دیگه مثل مختار شکری پور و کسان دیگری اشعار شاعران کرد رو به فارسی ترجمه کردن که حالا اگه فرصت بشه درباره فضای شعر این شاعران هم امشب صحبت خواهیم کرد. دعوت میکنم که بخش نخست برنامه که امشب رو بشنوید.
لحظه شعر گفتن چگونه است؟ مثل لبخند گلها، حس گل در شکفتن چگونه است؟
مثل غم؟
مثل شادی؟
ساده و سربزیر و نجیب؟
مثل از شاخ افتادن سیب؟
مثل از شاخ افتادن سیب؟
مثل از شاخ افتادن سیب. خب با هادی حسینی نژاد عزیز در این بخش مثل همیشه همراهیم تا درباره شعر صحبت بکنیم. هادی جان سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمتتون، شبتون بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکریم. هادی شاعر و روزنامه‌نگار فرهنگیه. خب هادی، ما می‌خوایم درباره ادبیات اقلیمی و حالا یه مقدارم ادبیاتی که در اقوام کشورمون هست صحبت کنیم، چون فکر می‌کنم دو تا بحث مجزا از همه. اگر بخوایم ادبیات اقلیمی رو مطرح کنیم، یکی از شاخه‌های ادبیات میشه که یه سری بحث‌های فنی، مطالعات کتابخانه‌ای و موردی باید دربارش بشه، و اینکه ما میخوایم حالا مثلا درباره ادبیات گیلکی، ادبیات کردی، ادبیات آذری، بلوچی، جنوبی و و اینها صحبت کنیم که اینها تو خودشون چه ویژگی هایی دارن. کدوم بخش رو شروع میکنیم؟
بله، همونطور که گفتید، ما یه موقع میگیم شعر مثلا به زبان کردی، یه وقتی هست میگیم شعر اقلیمی کردستان. شعر اقلیمی کردستان زبانش فارسیه، منتها در واقع بارزا و شاخصه هایی از اون اقلیم در اون شعر یافت میشه، حالا هم طبیعتش، هم فرهنگش و هم جغرافیاش. ولی در رابطه با من امشب مشخصا میخوام در رابطه با شعر طبری صحبت بکنم و بیشتر هم اشارم هست به همون زبان طبری.
بله.
شعرهایی که در زبان طبری سروده میشده و الان هم خدمت رو عرض میکنم که در واقع پیروانی داره،
از قرارم قدمت زیادی داره.
بله، زبان طبری بیش از 1000 سال قدمت داره. خب مازندران در واقع سیر تحول تطورش تپورستان بوده، یعنی مردم قوم تپور، بعد شده تبرستان، تپورستان شده تبرستان، و بعد در قرن ششم هجری شده مازندران. یه ریشه تاریخی داره. اولین قوم اقوام آریایی که وارد ایران شدند، خب در منطقه شمالی کشور یا در منطقه کاسپیان زندگی کردند. زبان تبری هم یکی از سه گونه زبانی زبانهای کاسپیان هست، در کنار زبان تالشی و در کنار زبان گیلکی، زبان تبری هم یکی از انشابهای زبانی بوده از زبان کاسپیان.
اینا زیر مجموعه زبان‌های ایرانی میشن.
قاعدتاً منتها خب
یه سوال دیگه هم بکنم. بحث خیلی زیادی هست سر زبان بودن و گویش بودن. اینها به لحاظ ساختاری زبان میشن؟
عرض میکنم خدمتتون، زبان یه گونه زبانیه که خب ما اصلا متوجه نمیشیم. مثلا یه نفر اگر کرد نباشه،
یعنی هم دستور زبان و واژگان و همه اینا با هم
کاملا متفاوته. منتها وقتی صحبت از گویش و لهجه میشه، زبان مشترکه، منتها لهجه با لهجه ادا میشه. از دو لهجه بله صحبت های همدیگر متوجه میشن. این دیگه ساده ترین بچه در واقع تمایز زبان و گویش و لهجه است. خب همطور که میگفتم، این زبان طبری خیلی قدمت طولانی داره، حداقل بیش از 1000 سال، و در خیلی از متون تاریخی و ادبی هم بهش اشاره شده که الان موارد زیادی هست. در شعرها و آوازها خیلی مرسوم بوده. ما وقتی میگیم شعر طبری و اون چیزی که ازش به جا مونده، بخشش اصلا شعرهای در واقع آوایی و شفاهی هستند. حالا بعدن شاید اومدن در واقع پیاده سازی شدن با خط، خط فارسی، ولی خب یه سری شعرها مثلا نوشته شدن و در متون کهن وجود دارد.
فکر میکنم اینها باید شعرهای هجایی باشند.
شعرهای هجایی، احسنت. در واقع کلن پیشینه شعر فارسی
هجاییه،
شعرهای هجایی هست که در زبان
بعدن عروضی میشه و ساختارش عوض
و این که از ترانه میاد، یعنی پدر شعر ترانه است، این همون آواها و همون نجواهایی که به شکل شفاهی سینه به سینه نقل شده و انتقال پیدا.
یک مطالعاتی در حوزه رابطه موسیقی یا در اون بخش گفتاری موسیقی که آقای دکتر پهلوان انجام داد، 20 جلد کتاب هم کار کرد، اونجا به این نتیجه میشه گفت میرسیم که ارتباط تنگاتنگی بین موسیقی اقوام و ادبیات اقلیمیشون و ادبیات اون قوم وجود داره که به اون
منطقا هم نگاه بکنید. به هر حال پیش از تمدن، این اون چیزی که ما بهش میگیم تمدن و مدنیت، پیش از حتی
خط
و کتابت، خب گویش و کلام شفاهی بوده و طبیعتا ریشه در اونجا داره شعر و ادبیات. خب پس به نچستیم که شعر طبری یکی از قدیمی ترین و حالا بگم اصیل ترین، شاید تعابیر دیگری رو به طلبه، ولی یکی از کلن زبان طبری یکی از قدیمی ترین انواع زبان در ایران زمین بوده و اشارات متعددی هم هست. مثلا در قابوسنامه ابیاتی هست به زبان طبری، ولی حالا اشاره کردید به تفاوت زبان و گویش، ما در نظر داشته باشیم که آن چیزی که الان مردم مازندران باهاش صحبت میکنن، اون دیگه تقلیل پیدا کرده به گویش و اون زبان طبری اکثرا برای خود مازندرانی هم بعضا قابل فهم نیست، هرچند که خب کلماتی طبیعتا انتقال پیدا کرده و هنوز هم کاربرد داره، ولی ما اساساً با یک بیشتر یک گویش سر و کار داریم در اکثر شعرها. یه اشاره هم بکنم به انواع شعر طبری یا شعر مازندرانی که هنوز هم مرسومه. در حوزه آثار شفاهی شعرهایی هست با عنوان امیری میشناسن،
که امیری خانی تو منطقه
امیری خانی چیزی مثل چاوش خانی در بعضی از استان هم، مثل استان خراسان. امیری خانی خب ریشه داره در اشعار امیر پازواری، یکی از شعرهای قدیمی مازندران که کاملا کارش هم شفاهی بوده و من شنیدم که سواد خواندن نوشتن هم نداشته. یا طالب آملی که شعرهای طالب طالبا رو گفته، اون هم یک ماجراهایی داره، یک عشق نافرجامی داره که اینها همچنان در شعرهایی که حالا یا مال خودشه یا منسوب هست بهش و ادامه پیدا کرده به عنوان یک سبک و فرم ادامه داره.
یعنی این غیر از شعرهای سبک هندی طالبه، چون طالبی بله، 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 داره سبک بله، هندی
که کاملا فارسیه و بسیار هم درخشانه. بعضی
بله،
از بیتاش میگه کنون که از استرابم، کنون که از مو کنون حالا میگم در ادامه برنامه، شعرهای درخشان داره و حالا ادامهش میاد در میشه در کار نیما هم حتی این رد و نشانهای دید. خیلی هم معتقدن که شعر نیما به لحاظ ساختاری و فرمی خیلی نزدیک به اون شعر تر.
فکر کنم مهمان تلفنی هم داری.
بله بله،
با کی میخوای صحبت کنی؟
خب از اونجایی که میخواستم یه نفر آشنا باشه به این زبان و به این گویش، مزاحم شدیم با آقای دکتر داوود کیا قاسمی. آقای دکتر قاسمی دکترای حقوق دارن، منتها شاعر، موزیسین، آهنگساز و خواننده هستند و بسیار فعالند و بسیار علاقه دارند به زبان.
پس یه فاصله بگیریم با آقای دکتر کیا قاسمی ارتباطمون برقرار کنیم. این موسیقی مازندرانی به استقبال آقای دکتر کیا قاسمی بریم. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
سلام از شما آقای حسین نژاد عزیز، شب شما بخیر.
سلامت باشین. من اسلام زدم آقای حسین نژاد، الان با شما سلام میکنم.
سلام عرض میکنم آقای دکتر، خوب هستین؟
سلام
عرض میکنم، من به جا نیومدم. خواهش میکنم، سلامت باشین. خیلی لطف کردید که دعوت ما رو پذیرفتید آقای دکتر، و همونطور که میدونید ما داریم در رابطه با شعر طبری یا شعر مازندرانی صحبت میکنیم.
بسیار عالی، من در خدمتم.
سلامت باشید آقای دکتر. از اونجایی که حالا این بخش ما که هر هفته در واقع خدمت شنوندگان عزیز هستیم شعر معاصر هست، یک اشاره‌ای داشته باشید کوتاه به پیشینه شعر طبری و شعر مازندرانی، خیلی کوتاه، ولی بیشتر می‌خوایم در رابطه با در واقع دهه‌های معاصر صحبت بکنیم و حال و هوای امروز شعر مازندرانی.
چشم، من در خدمتتون هستم. کوتاه که البته نمیشه تاریخ از این رو که از حدود 1000 سال پیش ما متون منصور داریم، متون منظوم داریم، شعر داریم مطرح کرد، ولی به هر حال اگر بخوایم خیلی رجزنی بکنیم و سریع بگیم، از حدود 1000 سال پیش شاعرانی مثل مستمرد، غازی حجیم بودن که به شعر به زبان طبری گفتن، یا میدونید که مرزبان نامه رو مرزبان رستم شروین یا دونای زرین ستاره در واقع به زبان طبری اول بار نوشته بود. بعد ما همینجور که جلو بیاییم، حتی در قابوسنامه عنصر المعالی گفته که من شعری به زبان طبری خود سرودم وجود داره. شاعران دیگه مثل
چند بیت طبری هم هست اصلا در قابوسنامه.
بله بله دقیقا، بله. زرگر آملی که افراسیاب چرازی که یک حاکم بود، یک پادشاه محلی بود، حتی شعر به زبان طبری داره. اما مهمترین فردی که واقعا هنوزم هنوزه شعرهاش هم به شکل مکتوب وجود داره و هم سینه به سینه روایت میشه، شعرهای فردی به نام امیر علی طبرستانی و معروف در واقع به امیر پازواری، که حتی برهادان مستشرق روسی زمانی حدود 150 سال پیش کمتر بیشتر در درودهات مازندران گشت، مجموعی از کارهایی رو جمع‌آوری کرد که یا مال او بودن یا منسوب به او بودن، بین مردم بودن، و تحت عنوان کنز الاسرار مازندرانی در روسیه به چاپ رسید و الان خب نسخه‌اش دست ما هست، بازچاپ شده. بازم شاعری به نام رضا خراتی در نور و و موارد دیگه که میرسیم تا به نیما یوشیج که دیگه خب یک دفتر کامل شعر طبری داره به نام روجا، و فخرم میکنه از این که میتونه به دو زبان شعر بگه، زبان فارسی و زبان مازندرانی، رو در نامه هاش ما میبینیم که
آقای دکتر روجا هم یعنی اون اولین ستاره که در واقع ظاهر میشه در آسمان، درسته؟
نیما با امیر پازواری واقعا اولین ستاره و ستاره واقعا بدون هیچگونه کم و کاست از گذشته تا کنون. از حدود
حتی من در رابطه با معنی روجا صحبت کردم،
کار روجا رو فرمودید، من فکر کردم نیما بد شنیدم، اصلاحی میکنم. روجا در واقع همون ستاره زهره یا ناهیده، روج یعنی روز در واقع، روج روجان به زبان کردی فهم، روج یعنی روز، و ستاره ناهید یا زهره هنوز وقتی کاملا روز به زمین میشینه و شما آفتاب رو در آسمون داری، میبینید که به اصطلاح این ستاره همچنان روشنه.
معروف هست که ستاره کارگران و کشاورزانه، یعنی میدونن دیگه کار رو باید تمام کنن.
بله آفرین، این شب رو در واقع به روز پیوند میزنه، به روجی پیوند میزنه، به همین خاطر میگن روجا. حالا به غلط بعضی ها تلفظ میکنن روجا، روجا نیست، روجاست، از روج یا روز میاد. بله ستاره صبحگاهی یا همون ناهید یا زهره است، درست.
بله میفرمودید راجب نیما.
نیما دفتر شعری به نام روجا داره که خیلی مفصله، و من یکی از زیباترین شعرها، همش هم یا دو بیتیه یا رباعی مازندرانی که ما بهش میگیم امیری یا طبری میگیم، یکی از زیباترین دو بیتی هاش که واقعا بسیار من دوستش دارم و همیشه زمزمه میکنم، این شعر کوتاهه. خنر تش دامش دست جا مردم ره دام اتی تماشا، کلین سر اصادر کم کا شم شدن نون و کار مهستکا، یه با دست خودم خانه ام رو آتیش زدم و مردم رو این گونه به تماشای این خانه در حال آتش گرفتن واداشتم، حالا روی خاکسترش انگار مثل دیوانه ها، یعنی ما تصویر یک دیوانه رو ببینیم، خونه رو با دست خودش آتیش میزنه و روی خاکسترش داره بازی میکنه، میگه حالا روی خاکسترش دارن بازی میکنن، کلین سر اصادر تمکا شمش دنون و کارم حسکا، دندانهایم را ریختم و حالا به اصلا به داشت استخوان کاشتم، حالا مثلا دندون ایمپلنت میگن امروز انگار خوشحالم از اینکه دندانهای آریتی به جاش دارم میکارم، خلال تش دامش دست جا مردم ره دامتی تماشا، کلین سر اصادر کمکا شمش دندون و کارم حسکا، با دست خودم خانم را آتش زدم، دندانهایم را ریختم به جاش استخون کاشتم، انگار خوشحالم هستم از این وضعیه.
آقای کیقاسمی، این وزن این ربایی هایی که نیما گفته با وزن ربایی های فارسی مثل که خیلی هم تفاوتی نداره، من الان آهنگش شنیدم همون فضا رو میده، همون وزنه.
بله این که دو بیتی بود، مفاعیل و مفاعیل،
بله همون میگم دو بیتی بود، همون وزن لا حول ولا قوت الا بالله بود، یه جورایی
ربایی میشه. بله
نه نه همون ده همون بعد
همون وزنه،
بله همون وزن، هیچ فرقی نداره، غالب غالب دو بیتیه، همون غالب معروف دو بیتی که از قدیم به ما رسیده و در مناطق مختلف ایران مثلا بابا طاهر عریان در منطقه لرنشین ما استفاده میشد، از پهلویات قدیم میاد، ولی ما یک گونه شعر دیگه هم از گذشته داشتیم و داریم که همون امیریه و اون در واقع رباعی مازندرانی، اونم اگر بخوای در نظر بگیرید وزنش، گرچه میگن هجاییه و درستم هست که وزن هجاییه، وزن عروضی به اون معنا نیست، ولی باز در غالب وزن عروضی رباعی که حالا اگر بگیم اسکلتش همون لا حول ولا قوت الا بالله هستش میگنگه در تحلیل، بله
خب یه مقدار ما دکتر در حالت با شعر این روزهای مازندران صحبت بکنید، میدونم که همچنان شاعران علاقمندی هستند که کار میکنند، کتابهای منتشر میشه و ولی خب یه نگرانی هایی هم وجود داره دیگه، همیشه از بین رفتن زبانها و گویشها یک امر مخاطره‌آمیز بوده.
واقعا این خطر نه تنها زبانهای بومی رو تهدید میکنه، به نظر من زبان ملی رو هم تهدید میکنه. من اعتقاد دارم پولی که پشتوانه نداره، اعتقاد من نیست، اعتقاد همین اسفندانه، پولی که پشتوانه نداشته باشه هیچ نمیارزه، زبان ملی هم اگر پشتوانه نداشته باشه هیچ نمیارزه. ببینید نیما چی کار کرد، مثلا زبان تبری، از ویژگی های زبان تبری، از روح حاکم، فضای حاکم بر زبان و زندگی مردم تبرستان چطور استفاده کرد و اصلا دریچه جدیدی به روی شعر فارسی گشود. خب چرا ما نتونیم از این سرمایه ها پاسداری کنیم که به وقتش به عنوان یک منبع عظیم بتونیم ازش استفاده بکنیم؟ اینا همه تکیگاه های زبان ملی ما هستن، از زبان های ایرانی هستن، زبان بیگانه نیستن که ما مثل بیگانگان باش رفتار میکنیم و متاسفانه حتی گاه سیاست های نانوشته انگار وجود داره برای هر زبان های بومی ایرانی که اینا از بین برن، انگار زبان ملی هم بی پشتوانه و در گذر تندباد زمان قطعا یه روز اونم خواهد افتاد. این
درست آقای دکتر، ما وقتمون خیلی کوتاه، اگر اشاره دارید راجع به وضعیت شعر کنونی بفرم.
بله در مورد شعر کنونی مازندران، خب بسیار جدی الان محافل شعر در مازندران به صورت جدی دارن کار میکنن، یا محافل شعر خصوصی هستن یا در قالب انجمنهای شعر بومی سرود در واقع در زیر نظر ادارات ارشاد مازندران فعال هستن. شاعران بسیار برجسته ای داریم در دوران حاضر هستن، به پیشکسوتی الان در واقع رسیدن و جوانهایی که دارن از راه میرسن و واقعا دارن خوب کار میکنن.
چقدر خوب.
بله مثلا ما از پیشکسوت ها بخواهیم نام ببریم، آقای علی هاشمی چلاوی، آقای علی اصغر مهجوریان نماری، آقای محمود جوادیان کوتنایی، آقای اسدالله مادی،
جلیل قیصری،
این اینها، غلام رضا کبیری و جهانگیر نصری اشرفی، اینا آثار شعری و ترانه‌ای بسیار برجسته‌ای دارن، همه این عزیزانی که من نام بردم و در این حال کسان دیگه هم هستن که همچنان دارن فعالیت میکنن، چراغ رو روشن نگه داشتن و به نسل آینده دارن میدن و این نسل آینده هم من واقعا بین جوانها میبینم فعالیت خیلی چشمی و علاقمندی بسیار زیادی وجود داره.
بله.
نذارن در واقع
خب
این چراغ خاموش شد.
چقدر خوب آقای دکتر، خیلی خوشحال شدم. امیدوارم که همچنان این چراغ روشن بمونه. خیلی لطف کرد آقای دکتر امشب همراه ما بودید. خواهش میکنم ان شاء الله در برنامه‌های بعد سر فرصت صحبت خواهیم کرد.
شبتون بخیر باشه.
شب شما بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. خیلی ممنونم هادی عزیز و این خیلی جای کار داره، خیلی بحث داره، باید خیلی تخصصی تر در باید
خیلی همه اشاره
خیلی کوتاهی کردیم به این ماجرا، برای کسانی که علاقمندن میتونن برن پیگیری بکنن و دنبال این جریان رو بگیرن. خیلی ممنونم ازت.
قربان شما.
شبت بخیر.
شب شما بخیر.
دوستان گرامی همراه ما باشید با ادامه برنامه. آنچه شنیدید آهنگ شیدا بود که ساخته، اجرا و ترانه‌ای بود از آقای داوود کیقاسمی که چند دقیقه پیش باشون صحبت کردیم. تنظیم و اجراش از آقای بنیامین عمران بود که تقدیم شما شد. در توی یک بخشیش رو شنیدید، موسیقی مازندرانی بود. میخواییم وارد بخش دوم برنامه بشیم، اما پیش از اون یادی هم بکنیم از نیمای بزرگ که گفت: خشک آمد کشتگاه من در جوار کشت همسایه، گرچه میگویند میگریند روی ساحل نزدیک، سوگواران در میان سوگواران، قاصد روزان ابری داروک کی میرسد باران، بر بساطی که بساطی نیست در درون کومه تاریک من که ذره ای با آن نشاطی نیست، و جدار دنده های نی به دیوار اتاقم دارد از خشکیش می ترکد، چون دل یاران که در هجران یاران، قاصد روزان ابری داروک کی می رسد باران.
راویان اخبار و ناقلان آثار و توت